رادیو کالج پارک. برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 291، جمعه 29 اردیبهشت ماه 1391، برابر با 18 مه 2012. دوستان سلام، من افشین هستم و امروز با دو نفر دیگه از دوستان جمع شدیم تا در مورد یکی از شخصیت‌های بزرگ ایران با هم صحبت کنیم. شخصیتی که هفته گذشته از دستش دادیم و واقعا اتفاق خیلی ناگواری بود که افتاد و خود من چون آشنایی با ایشون داشتم همیشه به این فکر میکردم که ای کاش این روز نیاد و ای کاش روزی نشه که ما دیگه ایشون رو در بین خودمون نداشته باشیم. ولی خب به هر حال این واقعیت زندگیه و همه ما یه روزی از این دنیا میگیم. بله، ایشون پرویز شهریاری، استاد بزرگ ریاضیات، مترجم، محقق، روزنامه نگار، نویسنده و معلم بسیاری از ایرانیان بوده که متاسفانه جمعه گذشته از این دنیا رفتن و امروز من به همراه دو تا از دوستان میخوام یک مقدار در مورد زندگی ایشون صحبت بکنیم و در مورد تجربیات تا حدودا شخصی که هر کدوم از ما داشتیم، چون هر کدوم به نوعی ایشون رو میشناختیم. امروز با من پدرام هست که پدرام شما همه میشناسید، از همکاران قدیمی رادیو کالج پارک هست و به علاوه مهمونی داریم در برنامه‌مون که دوست عزیزمون هست، آقای رامین شهریاری، که ایشون پسر برادر استاد شهریاری بودن و خیلی خوشحالیم که دوست کرد امروز قبول کرد که با ما باشه و با ما در مورد تجربیاتی که هم به عنوان یک عضو خانواده و هم به عنوان شاگرد ایشون داشته ما رو داریم بحث همراهی بکنه. خب من میخوام که هر کدوم از شما اگر خواستید سلامی بکنید، صحبت اولیه رو بکنیم تا بریم صحبت کنیم راجع به استاد پرویز شهریاری. پدرام
سلام عرض میکنم. همطور که افشین گفت خبر بسیار بدی بود. آقای شهریاری به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم معلم ما بودن. به صورت غیر مستقیم که همه ما کتاباشون رو خونده بودیم و با آثارشون آشنا بودیم، و به صورت مستقیم هم من این افتخار رو داشتم که به هر حال یک سال سوم ریاضی شاگردشون باشم. جبر درس میدادن، سالای آخری بود که دیگه ایشون تدریس میکردم و الان که نگاه میکنم 20 سال از اون زمان میگذره و خب مثل برق گذشته و همین. به هر حال سوال دیگه فعلا ندارم.
خب رامین شما میخواید سلام بکنی؟
بله، شب بخیر دوستان عزیز. همونجوری که افشین معرفی کرد، رامین هستم و برادرزاده پرویز هستم. خب مسلما این خبر خیلی سختی بود شنیدنش، هم خب به هر حال عموم بودش و من شاگردشم بودم، من آخرین شاگردشون بودم، بعد از اون دیگه مدرسه تدریس نمی کردن، گرچه کار ترجمه و کتاب نویسی و روزنامه نگاری اون کارهای عادیشون ادامه داشت، ولی دیگه تدریس نمی کردن در کلاس. همونجوری گفتم خبر سختی بود و خب چیزی که بیشتر سختش کرد این بود که به هر حال این همه آدم ها و دوستانی که دوستش داشتن خب به من هم تسلیت میگفتن، هی بی من بیشتر و بیشتر یادآوری میشد که سه چه آدم بزرگی از دست دادیم. ولی خب بازم همونجوری که افشین گفت دنیا اینجوریه، کارش نمیشه کرد، برای همه پیش میاد.
بله خب پس در همین ابتدا شاید واقعا رامی باید یه بار دیگه به شما تسلیتم بگیم، ایشالا روح شاد باشه استاد پرویز شهریاری و مطمئنن روح شاد هست چون چیزی به جز خدمت و کار نیک در این دنیا انجام نداده. برای اینکه بحثمون رو شروع بکنیم فکر میکنم در ابتدا هرچند که خیلی شاید عجیب باشه اگر کسی استاد شهریاری رو نشناسه، ولی خب احتمالش هست، به هر حال یه نفر به من یادآوری کرد کسانی که شاید رشته‌های مهندسی خوندن یا رشته‌های ریاضی خوندن ممکنه بیشتر آشنا باشن با ایشون. برای کسانی که آشنا نیستن من یه مقدار در ابتدا معرفی میکنم ایشون رو و در این معرفی از پدرام و رامین هم میخوام که به من کمک بکنن. البته این یادآوری رو هم بکنم که ما در یکی از برنامه‌های گذشته رادیو کالج پارک برنامه‌ای رو داشتیم در زمینه استاد شهریاری که در واقع مصاحبه ایشون بود با فرج الله صبا که در سال 1371 انجام شده بود و این رو به نقل خانم گیتی از کتابخانه گویا ما در رادیو کالج پارک قرار داده بودیم که من حتما توصیه میکنم که شما اون مصاحبه رو هم گوش بدیم، بسیار مصاحبه آموزنده‌ای هست، حدود 1 ساعت و 20 دقیقه زمانش هست و لینک اون رو مجددا در این برنامه رادیو کالج پارک من قرار میدم که اگر خواستید به اون مراجعه کنید و اون رو گوش بدید. و در همون برنامه به هر حال ایشون خودش از زبان خودش زندگی نامش رو توضیح میده، ولی من خیلی مختصر اگر بخوام توضیح بدم، ایشون در سال 1305 در کرمان زاده شد. ایشون از طرف پدری و مادری هر دو سو در واقع از خانواده کشاورز دهخان بودن و به قول خودشون دهخانزاده هستن و خانواده بسیار فقیری داشتن، زندگیشون خیلی سخت میگذشته و پدرشون رو در واقع در سن فکر میکنم 11 یا 12 سالگی از دست میدن و بعد از اون هم مادرشون و هم خودشون و برادرشون مجبور بودن کار بکنن که زندگیشون رو بگذرونن. بعد از دوره دبیرستان که البته در همون دوره ایشون معلم دبستان هم در همون مدرسه بودن، وارد دانشسرای عالی میشن که کار معلمی رو در واقع ادامه بده. در سال 1323 فکر میکنم ایشون به تهران میاد و در دانشکده علوم ادامه تحصیل میده و لیسانس ریاضیش رو میگیره. البته در همون مدت یه مقدار فعالیت سیاسی هم ایشون داشته، به همین دلیل مدتی رو هم به زندان میفته و به همین دلیل تحصیلاتش هم یه مقدار بیشتر از زمان لازم طول میکشه، ولی در همین حید ایشون دو تا لیسانس میگیرن، لیسانس ریاضی و لیسانس در واقع دبیری و مشغول به تدریس در مدارس میشن و در حین اون فعالیت‌های رو هم به عنوان روزنامه نگار در مجله‌های مختلف انجام میدن و از جمله مجله‌ای که خود ایشون به نام وهومن منتشر میکنن. خب برای اینکه من فقط صحبت کننده نباشم، پدرام شما میخوای یه مقدار در مورد مجلاتی که ایشون منتشر کرده توضیح بدی؟
خب ایشون تا جایی که من اطلاع دارم این مجلات اخیری که منتشر میکنن مجله چیستا بوده و مجله آشتی با ریاضیات و آشنایی با ریاضیات و مجله دانش و مردم. اینا مجله هایی بوده که در سالهای اخیر مثلا 20-30 سال اخیر منتشر میکردن. علاوه بر این با مجله هایی که دیگران منتشر میکردن همیشون همکاری میکردن. برای مثال من یادمه که مجله برهان بود که فکر کنم وزارت علوم یا مثلا انتشارات مدرسه میداد بیرون و ایشون مثلا مقاله ایشون بود توش، یا اینکه مثلا یک مجله خیلی خوبی بود به اسم گنجینه که انتشارات فاطمی میداد بیرون و ایشون مثلا باز ترجمه ها یا نوشته های ایشون هم توی اون مجله ها بود. اینا مجله های مثلا حالت علمی بود. فرهنگی و اجتماعی هم مثلا مجله چیزا بود.
خب به علاوه شاید بیشتر از اون چیزی که به عنوان روزنامه نگار و نویسنده واقعا مجلات ما بشناسیم، بیشتر از اون پرویز شهریاری ما به عنوان ریاضیدان و نویسنده و مترجم کتاب‌های ریاضی میشناسیم و همچنین البته تاریخ علم. در این زمینه رامین شما میخوای معرفی کتابایشون رو بکنی؟
بله، البته همون جوری که میدونیم تعداد کتابایی که ایشون نوشته خب خیلی زیاده، ولی چند تایی از کتابایی که به هر حال خیلی به گوش هممون خورده و هر کسی که یک ذره با ریاضیات سر کار داشته نگاهی به اونا انداخته، کتابای روش‌های جبر، جبر از آغاز تا پایان، دانش‌های مثلثات. روش‌های جبر و جبر از آغاز تا پایان کتاب تألیف خودشون بوده. دانش‌های مثلثات مطمئن نیستم، ولی خب بسیاری از کتاب‌های المپیادی بود که ایشون ترجمه کردن که همونجوری که با دوستان صحبت بود فکر کنم هیچ کتاب المپیادی نمونده بود که ایشون ترجمه نکرده باشن، و همونجوری که اکثر دوستان المپیادیمون یادآوری میکنن، واقعا هرچی المپیادی ها در ایران یاد میگرفتن از این کتاب ها بوده. برگرم باز به کتاب ها، معمای ریاضی، سرگرمی های ریاضیات، راستش همین لیست خیلی بزرگه، فکر کنم در گوگل و ویکی‌پدیا چیزای بیشتری پیدا بشه، ولی این چند تایی که میخواستم افتاد برم جزه چیزای خیلی کتاب های خیلی معروف ایشون بوده.
البته این کتاب هایی که گفتی رو همین بیشتر کتاب های در زمینه ریاضی بود، ولی نکته خیلی جالبی که البته در ادامه راجبش بحث خواهیم کرد اینه که پرویز شهریاری بسیار علاقمند به تاریخ علم هم بود. علاوه بر این که در مورد ریاضیات ایشون استاد بودن و کتاب می نوشتن، در مورد تاریخ علم هم خیلی تحقیق کرده بود و خیلی ترجمه کرده بود. از جمله من خودم یادم کتابی که از ایشون داشتم، کتابی بود که داستان زندگی نامه اواریس گالوا، یکی از ریاضیدانای معروف هست که نوشته بودن. و پدرم شما هم فکر کنم یک کتاب دیگه تو ذهنت بود.
یک کتاب در زمینه زندگی نوربرت وینر بود که ترجمه کرده بودن. نوربرت وینر ریاضیدان و مهندس فکر میکنم روسی الاصل بود که در امریکا بود، و مثلا وینر فیلتر الان در شده بر خیلی چیزه. اون زندگی نامه ایشون بود که اون رو هم ترجمه کرده بودن. غیر از این هم باز خیلی بود به صورت کتاب، مجله، چه دانشمندای مثلا اروپایی و امریکایی، چه دانشمندای ایرانی. خیلی هم حالا بعدا شاید صحبتش بشه، خیلی علاقه داشتن که ما زندگی دانشمندایی که در ایران بودن از خیام گرفته تا کاشانی و بقیه همه رو بدونیم. تاکیدشون زیاد بود رو این چیزا.
اما نکته جالبی که در کنار این عناوینی که ما ذکر کردیم از کتاب‌ها شاید جالب توجه باشه، تعداد کتاب‌هایی است که ایشون نوشته و ترجمه کرده که در جای مختلف اعداد مختلفی من میشنوم، به صورتی که انقدر ظاهرا این تعداد کتاب‌ها زیاد هست که هیچ کس عدد درستش رو هیچ وقت نمیگه. من عددی که شنیدم، بعضیا میگن عددی سه رقمی، بعضیا میگن بالای 200 تا، حتی جای خوندم بالای 300 تا، بیشتر از 300 تا کتاب ایشون نوشته که اصلا واقعا تصورش خیلی مشکل هستش.
حالا من در این مورد، چون به هر حال من خونه پرویز شهریاری میرفتم و اینا رو میدیدم، واقعا دیدنی بود. یه اتاق کارشون که دیگه از بس پر از کتاب شده بود که دیگه جا نداشت خودش تو اتاقش بره، و دیگه کار کشیده بود به میز نارخوری، میزه شامخوری تو مهمون خونه، و همه خونه پر از کتاب بود. و واقعا اینو بیشوخی میگم که واقعا تو اتاق کارش نمیشد دیگه رفت.
آره، و یه چیز جالبی که من شنیدم این که اخیرا ایشون دلش میخواست که یک کتاب خونه ای رو تأسیس بکنن و ایشون همه کتابهاش رو اهدا بکنه به اون کتاب خونه، که ظاهرا این کار متاسفانه هنوز انجام نشده، ولی فکر میکنم در دست کار هست به ایشالله که انجام میشه، چون واقعا کتاب های با ارزشی ازش همش در یک جا جمع بشه، فکر میکنم که مجموعه ارزشمندی میشه.
من در مورد بنیاده فرهنگی و مدرسه هم که تأسیس کرده یه کوچولو بگم. دو تا از مدرسه که تأسیس کردن و جز بنیانگذاراشون بودن، یکی مدرسه مرجان بوده که به یاد دخترشون، دختر بزرگشون که خب در جوانی فوت کرده بود، مرجان درست کرده بودن. این مدرسه دخترونه بود. و از مدرسه دیگه که بنیانگذاری کرده بود خوارزمی بود، که اونی که مدرسه پسرونه بود. بعدش هم گروه فرهنگی خوارزمی رو تأسیس کردن که راستش من دقیق نمیدونم این همون مدرسه بوده که بعدن تغییر نام پیدا کرده یا یک گروه جدا بوده، دقیقا نمیدونم. اینها از مدارس بود دیگه. خب چندین انتشارات چوکا یادم هست، انتشارات خوارزمی، این هم در جزء بنیانگذاره این انتشارات هم بودن.
بله خیلی ممنون از این توضیحت. در مورد کتاب ها من یک نکته دیگر رو هم خوب اینجا حتما اشاره بکنم و اون که در کنار تمام این تک کتاب هایی که منتشر شده شما میتونید ببینید تو کتاب فروشی ها ببینید و بخرید، یک نکته رو که شاید واقعا همه دانش آموزای ایرانی به نوعی شاید وام داره ایشون باشن، به خاطر نقشی است که ایشون در تألیف کتاب های ریاضی مدارس داشتن در ایران. من خودم کاملا یادم هستش که کتاب هایی رو که در دوران مدرسه، در دوران حتی ابتدایی ما میخوندیم و اون زمان در علت به هر حال آشنایی خانوادگی که داشتیم، من میدونستم که ایشون این کتاب ها رو نوشته و یا حتی پشت بعضی از کتاب ها هم اسم ایشون بود. حتی شما میتونستین اسم بچه های ایشون رو در لابلای مسائل ریاضی پیدا بکنی.
درست میگی. وقتا کتاب دبیرستان نظام قدیم جز نویسندگانش بود، به خصوص تو کتاب جبر اگه اشتباه نکنم جز مؤلفین اون بوده.
خب فکر میکنم که یک مقدار زندگی نامه رو تقریبا همینجا به پایان ببریم. در مورد ایشون مطلب بسیار زیاد نوشته شده، خصوصا در این چند روز اخیر خبرگزاری‌های مختلف مطلب نوشتن و مطمئنا شما میتونید به راحتی این مطالب رو پیدا بکنید و شاید زندگی نامه دقیق‌تری از ایشون رو بتونید توی این وبسایت ها پیدا بکنید. به هر حال ما میخوایم یه مقدار بیشتر در این برنامه در مورد واقعا تجربیاتی که خودمون داشتیم و اون چیزی که ما از پرویز شهریاری دیدیم و شناختیم صحبت بکنیم و فکر میکنم که شاید بهترین جایی که ما میتونیم بحث از اینجا شروع بکنیم تجربه ما به عنوان شاگرد بوده از ایشون به عنوان یک معلم ریاضی. البته رامین دوست داریم که تجربه شما رو هم به عنوان یک عضو خانواده بشنویم، ولی اون رو میذاریم در واقع برای ادامه صحبت. خب پدرام میخوای شما شروع بکنی؟ به عنوان شاگرد ایشون همونجوری که گفتی در دبیرستان شما در سال سوم شاگرد ایشون بودی و جالبه که فکر میکنم همه ما در همون مقطع و در همون شاید کلاس و در همون مدرسه شاگرد ایشون بودیم. ایشون در دبیرستان فیروز بهرام این سالهای آخر رو تدریس میکردن و همه ما در اون مدرسه شاگرد ایشون بودیم.
درسته. قبلا که در همون مدرسه خوارزمی و حتی اندیشه و اینا درس می‌دادم، ولی بعدها که خب سنشون هم بیشتر شده بود و اینا این سالهای آخر مثل که فقط یک کلاس همون جبر سوم ریاضی رو درس می‌دادن. یادم میاد مثلا باشون صحبت می‌کردیم که چرا مثلا شما این کلاس رو درس می‌دادین، میگفتش که می‌خوام که دانشجو مثلا اگه چهارم درس بدم همه فکر و ذکرشون کنکوره و هیچکی مثلا دل به درس نمیده، کسی نمیخواد درس بده که. اول و دوم هم حالا هنوز یه مقدار مقدماتی بودن، این بود که فکر میکنم سوم رو انتخاب کرده بودن و خب خیلی چیزا هستش که آدم مثلا یادش میاد که در موردشون یه سری خصوصیات شخصی بود، یه سری فکر و اندیشهی که داشتن و یه سری که مثلا چیزایی که ما ازشون توی کلاس میدیدیم. در مورد خصوصیات شخصیشون که من حالا چیزایی که یادم میاد، یکی این بود که مثلا آراستگی و خیلی خوشپوش و خوشتیپ و خیلی یعنی شخصیت گیرایی داشتن و در این حال خیلی هم آدم افتاده و فروتنی بودن. یعنی اینجوری نبود که تو فکر کنی با یه آدم خیلی مثلا کار درست داری صحبت میکنی وقتی که باید خیلی مهربون، خیلی خوش معاشرت و خیلی هم حافظه قوی داشتن. یعنی چیزهای تعریف میکردن از پایان قبل معلوم بود که خیلی حافظشون قویه. این چیزهای خصوصیت شخصی بود که من در نظرم هست.
خب منم یکی دوتا نکته در همین زمینه بگم. در مورد خب خوشبوش بودنش حرف درسته واقعا و در مورد متانتش کاملا بات موافقم. یه چیزی خیلی جالب بود برای من این که بسیار آهسته صحبت میکرد، هیچ وقت صداش بلند نمیشد، حتی یه موقعی مشکل داشتیم با این که صداشو بشنویم، اینقدر آروم صحبت میکرد و همیشه خونسرد بود. یعنی هیچ وقت من یادم نمیاد که در کلاس حتی عصبانی شده باشه و با صدای مثلا بلند با بچه صحبت کرده باشه و خیلی خوب حتی بدون این که هیچ واقعا به بچه‌ها چیزی رو بگه و از اونها بخواد، بچه‌ها به طور اتوماتیک آروم و ساکت بودن و گوش میدادن. حالا البته اینو واقعا میشه به دو دلیل فکر کرد، یا به دلیل شاید جذبه ایشون بود و شاید شخصیتی که از ایشون میشناختن و فکر میکردن که خب نباید شلوغ بکنن، و یا اینکه واقعا انقدر علاقه به درس ایجاد میکرد که شاید حتی به بچه‌هایی هم که مقدار شلوغ‌تر بودن دلشون میخواست چیز یاد بگیرن و دلشون میخواست گوش بدن و دنبال کنن مطلبو. و به همین خاطر واقعا مقایسه‌ای که من میکنم بین همون کلاس با کلاس دیگه که مثلا شاید زنگ قبل یا زنگ بعد ما داشتیم با معلم‌های دیگه، اصلا از نظر میزان صدایی که توی کلاس بود کاملا متفاوت بود. یعنی در کلاس ایشون همه ساکت واقعا گوش میدادن و این خیلی برام جالب بود.
درسته که کاملا درست میگی، منم ما همین تجربه رو داشتیم دقیقاً، و یادم ما خیلی اون سال همه بچه‌های شلوغی بودن و همه معلم‌ها رو به حسن دبیرستان بود دیگه، همه معلم‌ها رو اذیت می‌کردن، ولی واقعا خیلی عجیب بود که تا که موقع کلاس ایشون می‌شد اصلا همه عوض می‌شدن، همه دوست داشتن که ببینن موضوع درس چیه، با علاقه گوش می‌کردن، خیلی به ایشون احترام می‌ذاشتن. چیز دیگه ای که جالب بود، حتی این تاثیر سر امتحاناشون هم دیده میشد. خب بازم تو حال هوای دبیرستان هممون تقلب میکردیم و این صحبت ها، سر امتحان ایشون تقلب کم بود، با این که امتحانا، حالا شما دوتا هم شاگردشون بودیم یادتون هست که امتحانا واقعا همون سوال اولمپیاد بود و همه تقریبا ملوش 10 بود نمراتشون، همه به تقلب احتیاج داشتن، ولی باز به یه علت خاصی احترامی که داشتن و ارزشی که تو این کار میدیدن تقلب نمیکردن، چون میدون یک جوری میفهمیدن همه که این برای کلاس برای خودشونه، نه برای یه چیز، برای نمره و این صحبت ها. و این جذبه خیلی صحبت جالب بود توی که گفتی، که حالا در مورد این صحبت میکنیم، ولی جالب اینه که این مطابق با طرز فکر ایشون هم بود که کلن یکی از شعارای ایشون این بود که هر کسی میتونه ریاضی یاد بگیره، که جالب اینه که متد درسیش هم جوری بود که همه علاقمند بودن سعی بکنن ریاضی تا جایی که میتونن یاد بگیرن، زرنگ و تنبل و همه.
آره، یعنی این چیزی که گفتی رام نکته بود که من خیلی میخواستم بهش تاکید بکنم. از روش معلمیش اگه بخوای صحبت بکنیم، من شاید میتونم در یک کلمه بگم که ایشون یه معلم غیر متعارف بود. یعنی اصلاً به روش کلاسیکی که ما انتظار داریم یک معلم یک درس رو بده نمیداد، و همیشه از یک زاویه دیگه‌ای به قضیه نگاه میکرد، به مسئله نگاه میکرد، طبیعتاً به دلیلی که انقدر مسلط بود به مطلب و به علاوه به جنبه‌های دیگه‌ای از علم اهمیت میداد که شاید خیلی‌ها نمی‌دادن، و به این دلیل واقعاً لذت می‌بردیم از اینکه در کلاس ایشون حرفاشو گوش می‌دادیم و ازش چیز یاد می‌گرفتیم. یه مثالی که من همیشه یادم هست و همیشه نقل می‌کنم، اولین جلسه‌ای بود که ایشون وارد کلاس شد بدون اینکه هیچ صحبتی از جبر بکنه، از اینکه در این درس ما می‌خوایم چی بگیم و اصلا این جبر سوم ریاضی در واقع در چه زمینه‌ای هست، با یه سوال خیلی ساده شروع کرد که x بزرگتر یا x2، که خب الان میشه کاملا فهمید که هدف از این سوال چی بود، از این که به ما یاد بده یک مرتبه ساده رو که همیشه پشت یک نگاه اولیه شاید ساده نیاز به یک نگاه عمیق‌تر هم داره، به خاطر که ممکن جواب همیشه به اون سادگی که ما فکر میکنیم نباشه. یعنی خب x بزرگتر یا x2، خیلی ممکن بگه خب x2 بزرگتره، ولی اگر واقعا بشینی و اون رو بخوای حلش بکنی، این جواب به راحتی فقط این از اون بزرگتره نیست. این رو در واقع نشست برای ما توضیح داد و از همون ابتدا سعی کرد که نگرش ما رو نسبت به ریاضی به این صورت شکل بده که یه مقدار عمیق‌تر به مطالب نگاه کنی. حالا نمیدونم شما مثال‌های تنیز زمین تو ذهنتون هست بگید یا نه.
من چیزی که می‌خواستم بگم، حالا مثال خاص فرمولی یا چیزی نبود، ولی همونجوری که افشین گفت اصلا متد درس دادنشون فرق داشت. هیچ وقت اصلا حداقل سر کلاس ما، حالا شما دو تا منو اگه اشتباه میگم درست بفهمید لطفا، ولی اصلا سیلابس نداشت و هدفشون این بود که اون مطلب رو بچه ها یاد بگیرن حتی اگه 5 جلسه طول میکشه، یا دقیق الان یادم نیست چی بود، ولی یه مسئله بود که مدت ها تقریبا 3 جلسه طول دادن و مطمئن شدن که تک تک بچه های موضوع رو فهمیدن. با اینکه من فکر کنم اون کلاس ما اگه با کتاب جلو میرفتیم و شاید حدود 2/3 کتاب رو تموم نکردیم. با این وجود من فکر کنم آخر اون سال همه بچه ها رو در نظر بگیریم میزان سواد همه بچه ها بسیار بالاتر رفت تا موقعی دیگه. چیز دیگه که جالب بود در سر کلاسشون بودم همونجوری که افشین گفت، اصلا حتی حال و هوای کلاس هم متفاوت بود. یک مقدار تیپ مثلا مثل ریسرچ توی دانشگاه که مثلا یک استاد یک بحثی میکنه بعد میگه یک از دانشجوها تو برو پای تخته حل بکن، اینجوری نبود که برن اون بالا درس رو بگن بچه ها نوت بردارن. مدل این بود که یه بحث شروع میکرد، نظر بچه ها رو میپرسید، یکی میفرستد پای تخته حل بکنه و بحث میکنم رجوعش رو تمام بشه. حتی یادم یک جلسه مدلی نشوندن ما رو توی کلاس که خیلی غریب بود، مدل حالا من نمیم چینه در واقع دور کلاس بشینیم به جان که همه رو به تخته دور کلاس بشینیم و رجوع یک موضوع بحث کنیم، که یک جلسه این کار کردن. موضوع هم بازم یادم نیست ولی جالب بود که بحث ریاضی و اینجوری فکر نمی کردم بشه بحث کرد.
درست میگی. یه چیزی که من یادم میاد اینه که خب ببین مثلا یه سری معلم ها هستن که یه سری تکنیک های خوب رو مثلا یادت شما میدن برای فرض کنید چجوری مشتق بگیرین، چجوری چیکار کنین، اینها بیشتر هم و غم و دلواپسیشون این بود که یه جورایی ما رو راه بندازن که اون فرایند فکر کردن رو یاد بگیریم که بتونیم رو پای خودمون بتونیم فکر کنیم، و اون موقع است که حالا بالاخره شما تکنیک ها رو هم یاد میگید. خیلی فکر میکنم روی این قسمت بیشتر تاکید داشتن که مطلب رو جذاب کنن و مطلب رو قابل دسترسی برای همه کنن، و اینکه هر کسی با هر در حال بهره‌ای بتونه که اون از اون مطلب استفاده کنه. یادم یه داستانی رو تعریف می‌کردن یه موقع که در یکی از اون سال‌های قدیمی که درس می‌دادن بر اساس نمره‌هایی که مثلا در امتحان بچه‌ها آورده بودن یا چی، بچه‌ها رو به 3 قسمت تقسیم کرده بودن که یه سری ضعیف بودن، یه سری میانه بودن و یه سری هم مثلا بچه‌های خیلی خوب بودن که نمره خوب داشتن. بعد اینا رو به گروه های تقسیم کرده بودن که تو هر گروه مثلا یه بچه خوب قوی بوده، یه بچه متوسط بوده، یه بچه ضعیف بوده، و به اینا گفته بود که مثلا نمره آخر سال رو بر اساس این میده که میانگین این گروه ها میده. یعنی اگر شما خودت خیلی دانش آموز خوبی هستی کافی نیست، باید در خودت این رو هم ایجاد کنی که به اون دانش آموز ضعیف بتونی کمک کنی اونو بکش با. و خلاصه غیر از اون تکنیک های درس یه سری مفاهیم دیگه را هم خیلی روش تاکید داشتن، از جمله کار گروهی، و اونو مغایر با پیشرفت شخصی نمیدونستن.
این نکته خیلی خوبی گفتی پدرام. من اتفاقا میخواستم این رو با یک در واقع ضرب‌المثلی که میگن بهتر به یه نفر ماهیگیری یاد بدی تا اینکه ماهی بدی مقایسه بکنم. در واقع ایشون معلم جبر کلاس سوم ریاضی به این شکل نبود که بخواد مفاهیم درس سوم ریاضی دبیرستان رو به ما یاد بده، و چه بسا همینجوری که رامین گفت یه بخشی از کتاب رو ما حتی تموم نکردیم و اون مطالب رو بالاخره خودمون در ادامه و در کنار کلاس مجبور بودیم که خودمون دنبال بکنیم و یاد بگیریم. ولی اگر هر کدوم از دانش آموزای اون کلاس توسط درس ایشون باعث شده باشه به ریاضی علاقمند شده باشند، به درس علاقمند شده باشند، یا حتی به تفکر علاقمند شده باشند اونجور که پدرام گفت، فکر میکنم که این خیلی درس بزرگتری بوده که ایشون به ما داده. و شاید یه کلاسی شبیه این لازم باشه برای اینکه آدم این ماهیگیری رو یاد بگیره و بعد بره در کلاس‌های بعد و بتونه از اون کلاس‌های دیگه حتی بهتر استفاده کنه. من نقش ایشون رو در واقع در سوم ریاضی برای خودم و بسیاری دیگه از همکلاسی‌هام به این شکل می‌بینم.
کاملا درسته، منم کاملا باهات موافقم. روی همین مسائل بود که مثلا فکر می‌کنم این اواخر خیلی با مفهوم کنکور مشکل داشتن ایشون. مثلا فکر می‌کرد که این سیستم سیستم کارایی نیست. حالا درستی و غلطیش رو من نمیتونم قضاوت کنم چون من خیلی در این زمینه کار نکردم، ولی به هر حال به عنوان یه آدمی که زندگیش رو برای این کار گذاشته بود به هر حال تجربه ای داشت، تفکراتی داشت که خیلی خوبه که ازش استفاده بشه. حالا به هر حال
البته در این زمینه راست میگی، با کنکور مخالف بود و استدلالش هم بسیار منطقی بود. میگفتش که کنکور باعث میشه که اولا یک استرس و فشار بسیار زیادی رو روی بچه ها بذاره در چندین سال، در سالهای شاید از ابتدای دبیرستان تا انتهای دبیرستان، و باعث میشه که بچه ها در اون بهترین روزهای زندگیشون که میتونن استفادهای بسیار زیادی ازش بکنن، نه فقط این که برن و درس بخونن اونم به این شکل شاید فشرده و مثلا حالا کنکوری شاید بگیم، مجبور میشن که خودشون رو مقید کنن فقط به این هدف کنکور و یک مقدار از بقیه چیزها میمونن. و دلیل دیگه ای هم که میگوورد، میگفتش که کنکور و این شکل امتحان تستی باعث میشه که بچه ها رو سطحی نگر بکنه، باعث میشه که بچه ها فقط سالای بسیار کوتاه رو که باید بسیار سریع حل بشه و یکی از چهار گزینه در حقیقت جوابش هست که جواب هم ارائه میشه، به این شکل عادت بکنن و در حقیقت به مسائل نگاه بکنن. ولی خب در مقابل مثلا مدل اولمپیاد رو خیلی میپسندید، همونجوری که کتابای خیلی زیادی هم در زمینه اولمپیاد ایشون ترجمه کرده بود و امتحانایی هم که میگرفت همونجوری که رامین گفت به شکل شبیه اولمپیاد بود، اون رو خیلی میپسندید. یعنی در واقع مسائل بسیار کم از نظر تعداد ولی مسائل خیلی عمیق که شما نیاز داری برای حل اونها فکر کنی و زمان زیادی رو بذاری تا به نتیجه برسی و راه‌های مختلف رو امتحان بکنی. خب فکر می‌کرد که به رشد ذهنی بچه ها خیلی کمک میکنه و فکر کنم واقعا هم اینجوری بود.
درسته. حتی اگه باشه امتحانامون یک یا دو تا سوال بیشتر نبود و همین یک سوالی بود که باید فکر میکردی و راه‌های مختلف رو در نظر میگرفتی و یکی دو ساعت وقت بود برای یک یا دو سوال. حالا در این زمینه من خودم هم حالا تجربه های بیشتری که داشتم، خب نزدیک کنکور خودم که بود به هر حال یه سری سوال ریاضی داشتم جمع شده بود که خب کی بپرسم، از عموم بپرسم، ولی یادمه که به هر حال باش تماس گرفتم که من وقتتون میخوام چند تا سوال چیز بپرسم، چیزی نگفت خب بیا با هم صحبت میکنیم. بعد رفتم گفتش که این سوالا رو من جواب نمیدم، خودت برو پیدا کن، ولی به جاش برو این کتاب و این کتاب رو بخون و این مسئله رو حل کن، اونجوری بیشتر یاد میگیری. خلاصه آخرش حاضر نشد که جوابهای در واقع سوالای تستی منو بده. به قول همونجوری که حالا شما گفتید، من نمیخوام زیاد تکرار کنم، ولی به زبون خودم بگم عقیدش این بود که ریاضی خرزدنی نیست، ریاضی یاد گرفتنیه. البته اون اینجوری تو بند نمیکرد، من به زبون خودم گفتم.
آره درسته. و مثلا یه نمونه سوالی که من یادم تو امتحان ما داده بود، یه سوالی بود که من یه بار دیگه فکر کنم یه جای در رادیو کالج بار گفتم، گفته بود که دو تا عدد 17 به توان 14 و 31 به توان 11 کدوم این دو تا عدد بزرگترن؟ که حالا بعدم نیست شنونده اگر علاقمند هستن روی این مسئله یه مقدار فکر کنن. 31 به توان 11 و 17 به توان 14. و نکته جالبی که داشت این بود که خب اولا این سوال هیچ ارتباطی شاید به جبر سوم ریاضی نداشته باشه، هرچند که خیلی از ما سعی کردیم که از طریق نمیدونم بستهای نیوتونی و فرمولای جبری که یاد گرفته بودیم در همین سالیان آخر اون رو حل بکنیم، ولی در نهایت وقتی خود ایشون در جلسه بعد از امتحان سر کلاس اومد و ازش پرسیدیم که راه حل این مسئله چیه، جوابش این بود که برای حل این مسئله شما نیاز دارید که ریاضیات رو در سطح پنجم ابتدایی بلد باشید. و و وقتی که حل کرد بسیار حل قشنگی داشت این مسئله، که حالا من در اینجا نمیخوام بگم که دوست دارم دوستانی که علاقمند هستن خودشون فکر کنن راجبش، ولی چیزی که اون موقع به ما آموختین که دلیل نداره که همیشه راه‌های دشوار و سخت رو برای حل مسائل ما بهش فکر بکنیم. ممکنه حل مسئله واقعا خیلی ساده باشه، فقط کافیه که یک نگاه از یک زاویه دیگه شاید به قضیه بکنیم، چیزی که اینجا بهش میگن آوت آف باکس فکر کردن، و این رو فکر میکنم که خیلی خوب به ما یاد داد در اون کلاس.
خب چیزی که کلن در از صحبت قبلی ما میگذره مشخص بود، ایشون کلن همجوری که گفتیم سبکشون کاملا متفاوت بود، کاملا مخالف طبقه بندی هوشی بود. ایشون حتی مخالف مدرسه تیسوشان و غیر تیسوشان بود، میگفتش که همه برابرن و همه میتونن ریاضی یاد بگیرن، همه چی میتونن یاد بگیرن و فقط باید تلاش کنن. من فقط این نکته رو میخواستم یادآوری کنم که طرز فکرش کاملا اینجوری بود که ریاضی هوش نیست. البته بعضی ها به هر حال زودتر یاد گرفتند، یا حالا به علت جوی که توش بودن، یا به علت حالا کمی تند تر بودن در کارشون، ولی کاملا عقیدش این بود که همه با تلاش میتونن یاد بگیرن و راه ریاضی یاد گرفتن خودشون یاد بگیرن، اما ماهیگیری به قول افشین.
خب نکته دیگه که من میخوام بهش اشاره بکنم، جدای از این که ایشون در زمینه ریاضیات صحبت میکرد در کلاس، به تاریخ علم و خصوصا تاریخ ریاضیات هم میپرداخت، و این چیزی بود که خیلی برام جالب بود. اصلا انتظار نداشتم که معلم ریاضی مدرسه بیاد و داستان زندگی یک ریاضیدان یا چند تا ریاضیدان رو برای ما بگه. ما هیچ وقت ریاضیدانها رو نمیشناسیم، متاسفانه در مدارس در موردشون صحبت نمیشه، در صورتی که شاید زندگی اونها واقعا درسای بزرگتری باشه تا کارهایی که کردن. مثلا دو نفری رو که یادم هست، دو تا ریاضیدانی که مشخصا استاد شهریاری در موردشون در کلاس صحبت کرد، یکیشون نیلز آبل بود و یکی اوایست گالوا، که هر دوتا این ریاضیدانهای بزرگ در سن بسیار کم فوت کردن، از دنیا رفتن، که این خیلی برای ما به عنوان دانش آموزای دبیرستان شوکه‌آور بود. یادمه آبل همون کسی هست که مجموعه های آبلی رو درست کرده، و اینجا توصیه میکنم کسی که علاقمند هستش حتما داستان زندگی آبل رو بخونه، داستان بسیار غم‌انگیزی هست. ایشون بعد از اینکه اون کشفیات خودش رو انجام میده، میره و به آکادمی علوم فرانسه و کار خودش رو ارائه میکنه، ولی مورد توجه قرار نمیگیره. اون زمان کوشی رئیس آکادمی فرانسه بود و اونو به اون بی‌توجهی میکنه، تا جایی که مدت‌های زیاد آبل مجبور میشه در فقر زندگی بکنه، مریض میشه در اون مدت و از دنیا میره، و در واقع بعد از اون بوده که آکادمی علوم تازه میفهمه که ایشون چه کار بزرگی کرده و ازش تجلیل میشه بعد از مرگش. که خب همین داستان اگر بهش دقت بکنیم میبینیم که چقدر میتونه درس داشته باشه برای آدم، و چقدر میتونه برای یک بچه دبیرستانی شنیدن این داستان تکون دهنده باشه و اون رو به فکر فرو ببره. و فکر میکنم که میخواست این درس رو به ما بده، فقط هدف گفتن داستان نبود، و فکر میکنم که این داستان در کنار بقیه تدریسی که ایشون میکرد به شکلی هدفدارتر از اون چیزی بود که شاید ما در اون زمان میفهمیدیم.
درسته. یکی دیگه از مسائلی که مثلا ایشون میگفت و چیز بود، تاکید روی دانشمندای ایرانی بود که مثلا در زمینه ریاضیات مثلا بودن، مثل ابوریحان بیرونی، مثل قیاس‌الدین جمشید کاشانی و ابن سینا، ناصر خسرو. اینها رو خیلی دوست داشتش که بچه ها بدونن که خب به هر حال در ایران هم آدم هایی تونستن با تلاش و کوشش خودشون به جاهایی برسن، در این علم گستره بزرگ علم دنیا تاثیرگذار باشن، حالا هر چقدر کم یا زیاد. خیلی دوست داشت که افراد خودشون رو باور داشته باشن. خودشم تا جایی که من میتونم مثلا یادم میاد شخصیتا اینجوری بود که خیلی مثلا همونجوری که افشین گفت آدمی بودش که خیلی با حوصله استدلال میکرد، خیلی به هر حال به حرفی که میزد باور داشت، با وجود این که مثلا به کس دیگه هم بی احترامی اصلا نمیکرد. ولی خب حرف خودش رو میزد، کار خودش رو میکرد. فکر میکنم یه جوری هم میخواست به ماها به قبولونه که شما هم میتونید کاری که مثلا آدمای دیگه کردن بکنید و ورها به عنوان یه ایرانی هیچ لازم هم نیست که مثلا با اونای دیگه مثلا بی احترامی کنین یا مثلا چیزو، فقط همین که خودتون رو اعتماد، این اعتماد به نفس رو داشته باشین. خیلی به نظرم در این زمینه دوست داشت که شاگرداش اعتماد به نفس لازم رو داشته باشن.
این نکته خوبی رو گفتی پدرام، من اینو البته میخواستم در ادامه بهش اشاره بکنم. نقشی که ایشون میدید برای دانشمندان و خصوصا ریاضیدانهای ایرانی در تاریخ ریاضیات دنیا، ایشون علاوه بر این که استاد ریاضیات بود، به ریاضیات علاقمند بود، همونجور که گفتم بسیار به تاریخ علم علاقمند بود و کتابهایی هم در این زمینه نوشته و میدونم کتابهایی هم ننوشته حتما در این زمینه داشته و تحقیقاتی که در این زمینه کرده بوده، و از جمله این که ایشون معتقد بود که ریاضیدانهای ایرانی که البته هیچ اثر قابل توجهی از اونها در تاریخ ریاضیات کلاسیک دنیا نیست، در خلاف اون چیزی که تصور غربی ها هست، بسیار نقش مهمی در پیشرفت ریاضی در دنیا داشتن. و خصوصا میگفتش که تاریخ ریاضیات به شکلی که نقل میشه به شکل غربی، اون معمولا شامل فقط ریاضیات نظری میشه و به هیچ وجه ریاضیات عملی رو در بر نمیگیره، در صورتی که ریاضیات عملی به همون اندازه مهمه و ایرانی ها بسیار در زمینه ریاضیات عملی نقش داشتن و بسیاری از کشفیات رو در این زمینه انجام دادن و به عنوان مثال مثلا مثلثات که یک مقدار کاربردی تر هست در ایران بسیار گسترش پیدا کرد، از جمله مثلا مثلث خیام نیوتن رو که میدونیم خیام پیش از نیوتن رو کشف کرده و به علاوه جمشید غیاث‌الدین کاشانی همونجوری که پدرام گفت جزء آدمای بسیار مهم بود که ایشون بسیار در موردش صحبت میکرد.
یا خوارزمی
دقیقاً، و کلمه الگوریتم که از الخوارزمی اومده، و یا حتی یادمه که میگفتش کلمه جبر از کتاب الجبر و یه چیزی یادم نیست مال خواجه نصیرالدین طوسی از اون اومده،
الجبر و المقابله.
درست.
خب یه نکته دیگه که من میخواستم اشاره بکنم، علاقه ایشون بود به ادبیات و اینکه چه ادبیات بین المللی، چه ادبیات مدرن و به هر حال ادبیات ایرانی هم همینطور. ایشون به هر حال سابقه همکاری با بزرگانی مثلا دکتر خانلری و دکتر بهار رو هم داشتن و فکر کنم من یادم رفت توی اون چیز بگم که توی مجله سخن علمی به هر حال همکاری میکردن، جز مجلاتی بودش که چیز هر حال ایشون خیلی علاقه به ادبیات داشتند، ولی حالا نه همه شاخه‌های ادبیات، شاید حالا افشی شاید بتونه بهتر توضیح بده.
آره، این نکته رو که گفتی و علاقش به ادبیات رو بسیار میشد دید در کارهاش و صحبتهاش، و همونجوری که اشاره کردی به بخش‌هایی از ادبیات دلبستگی بیشتری داشت. مثلا بخش‌های ادبیات حماسی ایران رو خیلی میپسندید، شاهنامه فردوسی رو خیلی دوست داشت، ولی در مقابل خیلی طرفدار ادبیات عرفانی نبود. که میشه البته حد زد از آدمی مثل ایشون که خیلی اهل عمل بود و خیلی فعال بود، خیلی موافق این دیدگاه نباشه، چون دیدگاه عرفانی معمولا یه دیدگاه شاید پذیرنده یا پسیف هستش که شما خیلی عملگرایی رو نمیبینید.
یه چیزی که من یادم میاد این بود که مثلا ایشون خیلی تاکید داشتن روی این که شما برید مثلا آثار مثلا این گذشتگان رو بخونید، مثلا سفرنامه ناصر خسرو رو من خیلی یادمه، مثلا میگفتن که ببینید آدمایی که در طول زمان بودن چجوری زندگی کردن. اینجوری نبوده که مثلا شما مثلا در تفکراتتون هست، یا مثلا آثار ابوریحان خیلی تاکید داشتن، یا اینکه مثلا شاهنامه فردوسی که حالا مثلا همه میگن آه فردوسی چقدر آدم بزرگی بوده، یا مثلا زبان فارسی، شما تا وقتی که مثلا شاهنامه رو نخونید نمیتونید واقعا بفهمید که آیا این مثلا خوب بوده، بد بوده، چرا بزرگ بوده، چرا چجوری بوده و این حرفا. یه چیزی که هرچی میگه اون وقت آدم میپذیره یا نمیپذیره. خیلی تاکید داشتن روی این که برید و این چیزها رو بخونید و خیلی هم یادمه میگفتن که مثلا برای خودتون یادداشت کنید، بنویسید مثلا خاطراتی یا اتفاقاتی که براتون میفته رو بنویسید. خیلی برحال چی میگن فرهنگ ایران یه ذره شاید فرهنگ شفاهی باشه، ایشون خیلی علاقه داشتن که یک سری کتاب نوشته بشه و اینجوری راحت‌تر به دربیان انتقال پیدا بکنه.
این نکته خیلی خوبی گفتی پدر. اتفاقا من اینو یادم افتاد که بگم که حالا شما در مورد ادبیات ایران گفتی، در مورد ادبیات کلاسیک دنیا هم تاکیدش همیشه بر این بود که شما برید و بخونید، رمان‌های معروف دنیا رو بخونید و کاملش رو هم بخونید. من مثالی که دقیقاً یادمه میگفتش که مثلا معنی نداره که شما برید یک خلاصه ای از داستان بینوایان ویکتور هوگو رو بخونید و فکر کنید که این اثر رو شناختید. بینوایان خیلی کاملتر و وسیع‌تر از اون چیزی هستش که شاید شما در کتاب‌های خلاصه یا حتی در کارتون و فیلم می‌بینید. برید حتما کتاب اصل بینوایان رو بخونید تا اون رو کامل بشناسید. و یادم این جمله رو هم خودش میگفت که من تمامی کتاب‌های رمان کلاسیک دنیا رو خوندم، که خب این خیلی مهمه. آدمی مثل ایشون که انقدر آدم گرفتاری به نظر میاد و این همه کارهای مهمی کرده، در این حال انقدر وقت گذاشته که تمامی کتابهای رمان کلاسیک دنیا رو بخونه. و این شاید خیلی نکته جالبی باشه که ما باید بهش فکر کنیم. هر موقع که فکر کردیم که خیلی گرفتاریم و نمیرسیم کاری رو انجام بدیم، باید در نظر بگیریم. خب فکر میکنم که این اندازه صحبت در واقع به عنوان تجربیات ما به عنوان شاگردای استاد شهریاری کافی باشه. یک مقدار با رامین در مورد تجربیات ایشون به عنوان برادرزاده استاد شهریاری صحبت بکنیم. رامین چی داری در مورد زندگی در واقع شخصی مقدار خصوصی تر پرویز شهریاری که ما نمیدونیم برامون بگی؟
البته خیلی صحبت‌های زیادی ندارم. حالا میگم چرا. من خودم به شخصه اولا خب خیلی خودم آدم اجتماعی نبودم در بچگی، برای همین خب یه ذره اون تاثیرگذار بود. ولی خب در تا قبل از راهنمایی خب با هم چند تای مسافرتی رفته بودیم یه ذره بیشتر. بعد هر چقدر من بزرگتر شدم همزمان ایشونم خب سرش بیشتر شلوغتر و شلوغتر شد، در چیز داره کمتر زمانهای طولانی با هم مثلا در مسافرتی چیزی بودیم، در چه یاد تجربه اونجوری ندارم. من بعد از این که بعد از راهنمایی تازه فهمیدم که خب عزیز شهریاری واقعا کی هست اینا، بعد خودم یه ذره کمی جدیتر به قول معروف گرفتم و یه ذره خودم ارتباطو سخت‌تر کردم. همونجوری که فکر کنم از شخصیت ایشون معلومه، طبق بقیه آدم هایی که خیلی به علم و فرهنگ و به آموزش به بقیه میپردازن، ایشون خیلی سرش تو کارش تو کتاباش تو ترجمه هاش و اینها بود. نمیگم البته خانوادهشون رو خیلی دوست داشت و نمیگم بهشون بیتوجهی میکرد، ولی خب به هر حال عشقش به قول معروف کتاباش بود. چیز جالبی که ایشون داشتند، شخصیت جالبی که داشتند، هیچ وقت بچه هاشو تحت فشار نمیگذاشت. چه بچه هاش چه هیچ جوونی رو تحت فشار نمیگذاشت که باید فلان راه زندگی رو نمیدونم دکتر بشه، باید حتما استاد بشه، باید حتما یک تایتل خاصی داشته باشه. هر کاری که بچه ها میکردن فقط توصیهش این بود که در واقع اون کار رو به نحو احسن انجام بدیم و بقیه رو در یاد داشته باشین و بقیه کمک بکنیم. با این وجود به قول معروف یه الگوی غیر مستقیم بودن ایشون. همه بچه هاشون موفق هستن، وکیل، یکی از بچه هاشون MBA داره، یکی از بچه هاشون استاد دانشگاه در کرمون، شهریار استاد دانشگاه هست و ریاضی تدریس میکنن ایشون. همه بچه هاش موفق هستن، ولی به قول معروف به طور غیر مستقیم ایشون رو الگو قرار دادن، نه تحت فشار ایشون. دیگه چیزایی که میتونم بگم، ایشون خیلی ایران پرست و ایران دوست بودن. یکی از دلایلی که اصلا مسافرت ایشون خیلی کمتر بود، این بود که یکی ایران رو دوست داشت، اصلا حاضر نبود ایران رو به هیچ وجه ترک بکنه و خب مسلما هر وقت هم که سفری داشت، نوای ایشون همشون در کانادا، کالیفرنیا بودن، خب میرفت بهشون سر میزد سالی یک بار، ولی واقعا بیشتر از 10 روز دووم نمی آورد و دلش برای کارش و کتاباش تنگ می شد و برمیگشت خونه. البته این حالا من یه ذره گفتم این شاید آخرا، فقط اینجوری نبود. من حتی خاطراتی که پدرم از زمانی که قبل از تولد من تعریف میکنه که پدر من در اروپا تحصیل میکرد، حتی در اون موقع هم مثلا پرویز فقط یک پرواز 3 روزه داشته، برای اینکه خب بابامو بعد مدت‌ها ببینه و بعد 3 روز گفتش که خب من کارام مونده و برمیگردم ایران. این چیزی دیگه‌ای بود که اخلاق دیگه‌ای بود که ایشون داشتن که واقعا عشقشون کارشون بود و عشقشون ایران بود. فکر کنم همین صحبت داشتم، فکر نکنم چیزی دیگه الان این لحظه ذهنم نمیرسه.
خب مرسی رامین. همینقدری که در واقع گفتی فکر میکنم که تا یه حدی این دید رو به ما میده که شاید تو زندگی شخصی چجور آدم ایشون باشه. البته من میتونم یه مقدار حدس بزنم که احتمالا ایشون خیلی گرفتار بوده و شاید یه مقدار زمان کمتری برای کارهای خانوادگیش داشته باشه و همه ی آدم های شاید مهمی که کارهای مهم و شاید ورای خانواده رو انجام میدادن و مسئولیت بزرگتری برای خودشون متصور بودن معمولا این حالت رو داشتن. من یه مثالی بزنم، در زندگی نامه استیو جابز رئیس شرکت اپل که سال گذشته فوت کرد، این نکته رو من خوندم و خیلی برام جالب بود که نویسنده کتاب میگفتش که من با تمام اعضای خانواده جابز صحبت کردم برای نوشتن این کتاب، بجز با دختر کوچیکش، چون سنش کمتر از اون چیزی بود که من فکر کنم نیاز هست که باش صحبت کنم و نکته ای رو از ایشون بشنوم. ولی خودش با من تماس گرفت و گفت من میخوام با شما صحبت کنم. و وقتی که اومد به من گفتش، در واقع من نویسنده کتاب هست که میگه، به من گفت من میخواستم به شما بگم که نگران نیستم از اینکه پدرم خیلی به من نمیرسه، چون میدونم پدرم آدم مهمیه، کارهای مهمی میکنه و من ناراضی نیستم، میدونم که تأثیری که کار اون خواهد داشت بر آدمهای خیلی زیادی خواهد بود و به همین خاطر من راضی هستم و خوشحالم از اینکه پدرم یه همچین آدم مهمیه. و فکر میکنم که بچه‌های اون، البته خب من ارتباطی ندارم باشون که بدونم واقعا چی فکر میکنم، ولی مطمئنم که اونها هم یه همچین دیدی دارن و فکر میکنن که پدرشون رسالت بزرگتری رو داشته و تأثیر خیلی مهمی گذاشت. پدرم یه جمله جالبی شما اشاره کردی قبل از اینکه ما ضبط رو انجام بدیم و گفتی از نظر ارزی ایشون تأثیر گذاشته در جامعه. میخوای اونو توضیح بدیم مقدار؟
آره، این رو اتفاقاً با یکی از دوستان دیگه‌مون صحبتش بود و به این نکته داشتیم فکر می‌کردیم که ایشون بله‌ها که مثلا فرض کنید تاریخ این دوره رو بنویسند و اینا، ایشون اهمیت اساسیش به خاطر تأثیر ارضیه که در علم در ایران داشتن. حالا این تأثیر ارضی یعنی چی؟ خب مثلا تأثیر طولی اینه که مثلا یه موقعی هستش که فرض کنیم مثلا نیوتن رفته مثلا حساب دیفرانسیل و انتگرال رو پایه‌گذاری کرده، ولی تأثیر اساسی که ایشون در علم ایران داشته این بوده که معلم بسیاری بوده که اونها معلمای آدمای زیادی بوده و با این کارش و فعالیت شدیدی که کرده و ترجمه ها و نوشته هایی که کرده در آموزش علم، باعث شده که بسیاری به صورت غیر مستقیم شاگردش باشن از طریق کتاباش. یعنی اون کتاب روش های جبر، روش های مثلثات، همه اینها به ماها یاد داد که چجوری فکر کنیم، چجوری مثلا بعدها کسی که میخواد مهندس بشه، پزشک بشه، شو اینا روش استدلال رو به ماها یاد داد و این رو فراگیر کرد در جامعه، یعنی این رو در دسترس هر کسی قرار داد و فکر میکنم از شاگردای ایشون به صورت غیر مستقیم و مستقیم از در همه جای دنیا الان و در همه جای ایران کارهای بسیار بزرگی کردن و خیلی از مثلا استادای دانشگاه، خیلی از آدم‌های عالم بسیار مهم و به هر حال از اونجا کارشون رو شروع کردن. مثلا من فکر میکنم تأثیر مهمه ایشون در علم در ایران رو میشه در آموزش ریاضی و این بنایی که ایشون پایه‌گذاری کردن دونه.
خیلی ممنون پدرام، من فکر میکنم که دیگه کم کم میتونیم این بحث رو جمع بکنیم، یه مقدار دیگه داره برنامه طولانی میشه. چیزی دارید هر کدوم از شما بخواید اضافه بکنید در انتها در مورد پرویز شهریاری؟ رامین شما میخواید شروع کن؟
نه من خیلی صحبت خاصی در مورد ایشون نداشتم، فقط امیدوارم این بعد از این صحبتایی که داشتیم و کمی بچه‌ها حالا شاید بیشتر یا آشنا بودن یا بیشتر آشنا شدن، امیدوارم که بتونیم راه ایشون رو ادامه بدیم، هممون یادمون باشه که نه تنها ما توانایی هر کاری رو داریم بلکه میتونیم کمک دوستانمون بکنیم که اونها هم در کارهایی که میکنن موفق بشن، تواناییش رو کسب بکنن. هیچ وقت فراموش نکنیم که ارزش یاد دادن چقدر زیاد هست. یکی از چیزایی که من امیدوارم خودم و امیدوارم همه شاگردایشون و همه ما ایرونی ها یا همه آدم های دنیا بتونن انجام بدن.
خب مرسی. پدرام شما؟
من فقط فکر میکنم یک شعری از رودکی بخونم که میگه از شمار دو چشم یک تن کم، از شمار خرد هزاران بیش. فکر میکنم که وصف حال الان ایشون و الان ما باشه.
خب خیلی ممنون از هر دوی شما پدرام و رامین که در بحث امروز ما شرکت کردین. من این رو اشاره بکنم در انتها که شاید بیشتر صحبت ما امروز در مورد خاطرات ما به عنوان شاگردان استاد پرویز شهریاری بوده باشه. ایشون جنبه‌های بسیار وسیع‌تری شخصیتشون داشته به عنوان یک ریاضیدان برجسته، به عنوان یک نویسنده. واقعا جا داشت خیلی بیشتر در مورد ایشون صحبت بکنیم و مطمئنم جاهای دیگه در مورد ایشون صحبت شده. کتابی در مورد ایشون منتشر شده به نام ارجنامه شهریاری که علاقمندا میتونن اون رو بخونن و بیشتر با ایشون آشنا بشن. ولی طبیعتاً چون ما هم تجربه‌مون به عنوان شاگردای ایشون بود و همچنین خود ایشون اهمیت خیلی زیادی برای معلمی قائل بودن، به این دلیل ما بیشتر در این زمینه صحبت کردیم. ایشون همه جا خودش رو یک معلم معرفی میکرد، در کنار اینکه این همه کارهای مهم انجام داده بود ولی همیشه معتقد بود که یک معلمه و بجز شاید مقاطع بسیار کوتاهی در زندگیش همیشه معلم بوده و از کلاس درس جدا نشده. به هر حال روان شاد پرویز شهریاری، معلم بزرگ همه ایرانیان و یادش گرامی باشه. من هم با این بیت شعر برنامه رو به پایان میرسونم که صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. Thank you.